أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در أدلة جواز تقليد غير أعلم بود، اینکه آیا تقلید غیر اعلم جایزه یا جایز نیست، یا اینکه باید بگیم تقلید اعلم واجبه. ادله رو خوندیم. عمده ادله اطلاقات ادله است که اصل تقلید رو جایز میکنه. ادله ای که اصل تقلید رو جایز کرده گفته رجوع کنید به عالم، نگفته اعلم. عالم سوا اون کانه اعلمن، اعلمن البته ظاهرن غلطه، سوا اون کانه اعلم یا غیر اعلم. خب، یکی از این روایات مقوله عمر ابن حنزل است. مقوله عمر ابن حنزل روایت خیلی مهمی است در مباحث فقهی، چون هم بحث‌های تقلید ازش مستفاده، هم بحث‌های ولایت فقیه، و روایتی است که سند خوبی هم داره، مشهور بین اصحاب هم بوده. روایت این گونه بود که عمر ابن حنزله از حضرت صادق علیه السلام پرسیده بود، دو نفر از اصحاب، دو نفر از شیعیان یه اختلافی پیدا میکنن سر اینکه مثلا فرض بفرمایید این ملک مال کیه، این ارث چجوری تقسیم بشه، آیا حق دارن برن به سلطان غیر شیعی یا قاضی منصوب از طرف حکومت جور مراجعه کنن؟ امام میگن که نه، این حرامه و نباید برید سراغ اونها، این رجوع به طاغوت. میگه خب چه کار بکنیم؟ میگه هیچی، بگردید بین خودتون شیعیان یک کسی که احکام رو بلده، روایات ما رو میدونه، روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، برید به او مراجعه کنید و او رو حکم قرار بدید و من هم او رو بین شما حاکم قرار بدم. خب، تعبیری که درش وجود داره این که الرد علینا، الرد علی الله و الرد علیه، که الرد علینا من هم او رو حکم قرار دادم، قد جعلته علیکم حاکما، این نحوه استدلال برای بحث تقلید امام سه نحوه بیان میکنن، دو نحوهم در کلام مرحوم شیخ انصاریه. پنج نوع استدلال به این روایت میشه کرد. استدلال اولش به تعبیر حضرت امام القاء خصوصیته. میگیم که ببینید، حضرت او رو در دعواهای حقوقی که اسمش از شبهات موضوعیه حجت قرار داده، پس در شبهات حکمیه هم همونه، چون القاء خصوصیت میکنیم. چه فرقی بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه؟ شبهات موضوعی دعواهای مردم معمولا در شبهات موضوعی است. مثلا الان این لیوان مال من یا مال شما، حکمش که معلومه، ما نمیدونیم، بیانه نداریم. ارث زید میبره یا نه، حکمش که معلومه، اگه بچه باشه میبره، بچه نباشه نمیبره. حالا بچه بودنش معلوم نیست. این پیرن مال حضرت علیه یا نه، حکمش معلومه. اگه بی شده باشه مال شماست، بی نشده باشه مال شماست، نمیدونیم بی شده یا نشده. شبهات حکمیه اوناییست که حکمش رو اصلا خدا بیان نکرده یا به دست ما نرسیده و نمیدونیم. اصلا ما نمیدونیم مثلا اگه کسی رؤیت هلال کرد باید نماز بخونه یا نخونه، حکم نامعلومه. ملاکش رو ملاک خوبی از بعد شیخ شکل گرفته، میگن اون شبهاتی که رفعش به دست شارع اینا حکمیه است، اون شبهاتی که احیانا ما گم کردیم او رو، ما نمیدونیم چی شده، اینا موضوعی هست. در مسائل قضاوت معمولا دعواها در شبهات موضوعی است. دو نفر دعوا میکنه، میگه ملک منه، اون میگه ملک منه، این میگه ارث منه نیست، چجوری از این دعوا؟ زن میخواد طلاق بگیره، اون نمیخواد طلاق بده، حکمش معلومه. اگه حرج طلاقه، اگه حرج نیست باقیه، منتها حرج هست یا نیست باید بررسی بشه. خب حضرت استدلال اول به نحوه دلالت عمر بن حنظله اینه، میگن که درست روایت در رابطه با دعواهای حقوقی و شبهات موضوعی است، اما فرقی بین شبهات موضوع و شبهات حکمیه نیست. دومین طریقه استدلال اولویته، میگن وقتی در قضاوت حجت باشه به طریق اولا در فتوا هم حجته. این دوتا استدلال رو حضرت امام چهارشنبه خوندیم جواب دادن، گفتن نه هیچ ربطی به همینا ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه بین بحث قضاوت و بحث فتوا، یعنی شبهات حکمی و شبهات موضوعی، بین ما با اونون عظیم، چون این رافع دعواست، اون میشه توش احتیاط کرد، تو فتوا میشه احتیاط کرد، میشه رعایت کرد، ولی تو دعوا بالاخره باید یه حکمی بیاد ببره تموم بکنه، بحث احتیاط راه نداره، فارغ وجود داره، قیاس میشه مع الفارغ، یا اولویتی نیست یا القاء خصوصیت نمیتونید بکنید. نحوه سوم استدلال به روایت از طریق تنزیل حکم به حکم ناست. گفتن امام صادق فرموده این حاکمی که شما انتخاب کردید، فقیهی که انتخاب کردید، هرچی میگه حکم ماست، ما عدا عنی فعلمی و عدی کنه، گفته هرچی حکم کرد حکم منه. خب وقتی حکم امام صادق باشه، خب به طریق اولا حجت دیگه. امام میفرمایند که این هم قابلیت بحثشو نداره. چرا؟ چون اینم اگر باشه باز در باب قضاوته، نمیدونید بگید در همه ابواب، در حتی فتوا، در فقه، در شبهات و حکمی هم میاد. این سه نحوه استدلالی که امام اشاره میکنن، دو تا اضافه بر این در کلمات شیخ هست، یکیش اینه که میگن ببینید اصلا اگر دو تا فقیه اختلاف فتوا دارن، این اختلاف فتواشون به شبهات موضوعی هم میکشه. الان شما قائلی به این که این پیرنت مال شماست، آقا شاکیه میگه نه این پیرن مال منه، من قاعده ید رو قبول دارم به عنوان یه فقیه، میگم اون ید آقاست، درست. آقای زید ابن عمر فقیه دیگر قاعده ید رو قبول نداره، اختلاف در شبهات و حکمیه باعث شده که دعوا پدید بیاد. خب وقتی امام صادق می فرماید در شبهات موضوعی برید رجوع بکنید، شبهات موضوعی خیلی هاش ریشه در فتوا داره، پس فتواشون هم حجته. دقت کنید نکته قشنگی شیخ مورد اشاره قرار میده. آقای زید با آقای عمر دعوا دارن، میگید برید به کی رجوع کنید؟ به فقیه. میرن رجوع میکنه، اما فقیه مطابق چی حکم میکنه؟ فتواش. خب وقتی حکمش نافذه پس فتواش هم نافذه، چون حکمش از رو هوا که نیورده، مطابق فتواش نظر داده. الان میخواد قاضی بشینه حکم کنه، شما میگی این لباس مال منه، او میگه مال منه، دو نفر میرید میشه قاضی. آقای قاضی بیانه رو دوتا نمیدونه، چهارتا میدونه. خب این چون شهار بیانه رو به شبهات و حکمی عقیده داره، حق رو به تو میده. پس ریشه تمام اختلافات در احکام قضاوتی هم برمیگرده، همشون نه خیلیاش برمیگرده به اختلاف فتوا. این پرانتزی باز کنم، این بحث وحدت رویه قضایی که در بحث‌های بعد انقلاب مطرح شد، بر همین بود دیگه. اول انقلاب مطابق فقه سنتی عمل می‌کردن، می‌گفتن هر فقیه مطابق فتوای خودش نظر بود. خب این اتفاق یواش یواش می‌افتاد که مثلا در شهر قم دو تا دادگاه بود، یه دادگاه تو شمال شهر، یکی جنوب شهر. آقای شمالی یه فتوا داشت، آقای جنوبی فتوا. یه پرونده اگه میرفت شمال حق رو میدادن به زید، همین پرونده میرفت جنوب حق رو میدادن به رقیب زید. گفتن این که نمیشه، باید برید به وحدت رویه قضایی برسید، قانون واحدی بشه. علت این هم که نمیشه اینه، اصلا قانون برای دو چیزه، یک بعد وقوع جرم و اختلاف بیاد حکمیت ایجاد کنه، دو قابل پیش بینی باشه که من و شما اگه سر مسئله اختلاف کردیم بریم دادگاه چه حکمی به نفع ما میکنه. آدم ها میخوان قرارداد با هم ببندن، من بدونم چجوری با شما اگه قرارداد ببندم فردا اگه زدی زیرش به نفع من تموم میشه. اگه من ندونم، این آقای قاضی چهار تا شاهد میخواد، دو تا شاهد. الان بیام دو تا شاهد بگیرم بعد برم قاضی بگه نه من چهار شاهدی هم، من دو تا قبول ندارم. خب باید از قبل بتونم تشخیص بدم که کارهای پرونده های خودم رو پیش بینی پذیر پیش ببرم. یکی از بحث‌های مهم در بحث قضاوت بحث پیش بینی پذیری مسیره که توش اومدن اصطلاحی درست کردن به نام آیین دادرسی. یعنی شما باید معلوم باشی اگه چه کار بکنی مجرم نیستی. اگه فتوای این آقای مجتهد فردا صبح عوض میشه، اصلا این آقای مجتهد میمیره یکی دیگر میذارن جاش، این مجتهد جدیده 100% فتواش فرق میکنه. خب مردم یه کارایی کردن که اگه دعواشون شد بتونن حقشون رو بگیرن، این آقا تمام فتواش عوض شده، زندگیشون به هم میرسه. خب برگردیم به بحث. پس گفتیم استدلال به عمر ابن حنظله مقبولش یا از طریق الهای خصوصیته، یا از طریق اولویته، یا از طریق تنزیله، یا چهارمی از طریق اینه که شبهات موضوعی مگه توش دعواست، لاجرم تحت تأثیر شبهات حکمیت. پس اگر قول قاضی حجت است در شبهات موضوعی، به این جهته که قول قاضی حجت است در فتواش، در شبهات حکمیت. استدلال شیخ ببینید صفحه پایین صفحه 32 اول ان ترافق قد یکون من جهت اختلاف المتحاکمین فی حکم الله. یه دو نفر با هم دعوا دارن، زید و عمر، سر چی؟ سر پیرن. این میگه مال منه، اون میگه مال منه. چرا؟ چون یکیشون قاعدیت رو قبول داره، یکی قاعدیت رو قبول نداره. فیکون قبول حکم متوقف بر اعتبار فتا فتوا در بیان حکم شرعی. ما که میریم پیش فقیه، فقیه میگه از دید من دو نفر شاهد کافیه، از دید من قاعدیت اماره ملکیته، از دید من بیانه عبارت است از این. اونو میگه شلا جرم باید بتونید فتوا، بتونید حکم مصداقی و موضوعیش رو قبول بکنه. از لولا ذالک، اگر نبود اعتبار فتواش، لما حصل فصل للخصومه، دعوا تموم نمیشه. خب اینجا همون جواب امام میشه به این استدلالم داد. درسته فتوا درسته حجت در جایی که منتهی به قضاوت میشه، فتوا جایی که منتهی به قضاوت میشه حجته، اما در غیرش چی؟ باز دوباره بعد برش گردوند یا به القاء خصوصیت یا به اولویت یا به تنزیل. امام عرصه رو رد کردن، گفتن نه حجت. شما میگید قبول، دعوای حقوقی لاجرم ریشه در یه فتوایی داره، اگر قرار باشه قاضی حکم بکنه در یک بحث حقوقی، لاجرم باید با فتوا حکم کنه دیگه. وقتی حکمش در قضیه حقوقی قبوله، چون حکمش در فتواش قبوله، قبول همه درست، اما فتواش در قضایای مصداقی و قضایای موضوعی و قضایای حقوقی و فصل خصومت درست. اینجا هم احتیاط نکنید، در دعواهای حقوقی قبول کنید. هرچی آقای فقیه میگه در فصل خصومت قبول کنید، ریشه در فتواش داره یا ریشه در احتیاط داره، در هرچی، اما مازاد او رو امام میگن ثابت نمی کنه. این روایت میگه در فصل خصومت به فقیه رجوع کنید، در فصل خصومت هر کاری کرد بکنید، هر چی گفت قبوله. در فصل خصومت اگر به فتواش باید استناد کنه قبوله، به فهمش از آیه استناد کنه قبوله، به اجماع استناد کنه قبوله، احتیاط بکنه قبوله، به او رجوع کنید. نمی بخشم. خب اما پنجمین استدلال هایی که وجود داره که امام مورد اشاره قرار ندادند، مرحوم شیخ مورد اشاره قرار دادند، بحث اجماع مرکبه. یعنی چی؟ گفتن آقا ببینید فقهای شیعه در طول تاریخ یا قول فقیه و قبول ندارن، نه در فتوا نه در قضاوت، یا قول فقیه و قبول دارن هم در فتوا هم در قضاوت. نمیشه نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض بشید. اگر در قضاوتش رو پذیرفتید، لاجرم در فتواش هم باید بپذیرید. این هم تمسک به اجماع مرکب. میگن اون وقت این اجماع مرکب معمول داستان مستظهر به یه روایت دیگه، یعنی چون دو طرف داره، یا هر دو رو بپذیر یا هیچ کدوم رو نپذیر، بعد روایت میاد یه تیکه رو ثابت بکنه، یعنی یه دونه از اون دوتا رو، اون دومیش هم به تبع او ثابت میشه. لذا اینجا ما باید اجماع مرکب رو زمیمه کنیم به چی؟ به بحث روایت عمر ابن حنزل. خب این تمام. اما به نظر میرسه این روایت عمر ابن حنزله که البته بازم باش کارم داریم تو جمع‌بندی نهایی هم دو تا نکته راجع بهش داریم میگیم، حالا شاید هم امروز فی‌الجمله اشاره کردیم که دیگه دوباره اونجا نخواهیم واردش بشیم. بله این اجماع مرکبه ظاهرا تا اینجاش درسته، منطقه ممکنه بگیم آقا اصلا این روایت یه نکته توش توجه نمی کنید. شما باید بتونید اطلاق بگیرید از این روایت. این روایت لعل بگیم اطلاق نداره. چرا؟ بحث روایت و اطلاق اینه که در مقام بیان باشه. اگر الان من میرم منبر میخوام بگم آقا مردم تن به حکومت شاهنشاهی ندید، مثلا 40 سال پیش منبر میرفتن آخوندا، باید حکومت اسلامی باشه، باید حکومت سلطنتی نباشه. حالا وقتی کسی میگه باید اسلامی باشه، اصلا اطلاق نداره، در مقام نفی اوست. حالا چی بیاد؟ قیوداتشو بعدن میگی. اینجا اصلا سؤال راوی چیه؟ سؤال راوی اینه که حضرت امام صادق ما میتونیم بریم حکومت جو؟ امام میفرماین نرید حکومت جو، نخه نباید بری سراغ حکومت جو، هر کی بره طاغوت. میگه خب چی کار کنیم؟ میگه رجوع کنید به فقهاتون. این نمیخواد بگه حالا هر فقیهی با هر شرایطی هر جوری، میگه کلیتشو به صورت اجمال داره میگه، مراجعه کنید به فقهای خودتون. مثال ساده بزنم خوب در ذهنتون بیاد. ببینید حضرت عالی فردا سفر میکنی، میری به مثلا فرض بفرمایید آرژانتین، اونجا یه تعدادی از شیعیان مرتضی علی میان پیش شما، میگن آقا ما اینجا اختلاف داریم، دعوا داریم. شما میگید آقا ببینید اگه با هم دعوا دارید نرید پیش این حکومتی ها، اینا اصلا درست نیست، اینا خلاف شرع میکنن. میگن چیکار کنید؟ میگن این چی؟ ببینید رجوع کنید به روحانیت، رجوع کنید به آخونداتون، رجوع کنید به این کسایی که اینجا هستن. شما آیا دارید واقعا در این مقام میگید رجوع کنید به هر آخوندی، یا دارید میگید ببینید کلیتش باید رجوع کنید به آخوند، اما حالا شرایط دیگه هم داره ها. من کلیتش رو میگم. حالا اگه همون جای نفر از شما میپرسید آقای آخوند ما صد رحمت به اون قاضی عرق‌خور آرژانتینی آخونده که هیچی، خیلی بدتره، این نفی حرف شما نبود، شما بلافاصله میگفتی به شی، میگفتی آقا من که نمیگم به هر بی سر و پای مراجعه کنی، من میگم یکی از شرایطش اینه که آخوند شیعه باشه، ولی بقیه شرایطش هم جای خودش باید معلوم باشه. نه، چون باید در مقام بیان تمام قیود همه چی باشه، ما داریم میگه اصلا در این مقام نیست. راوی از حضرت سوال کرده بریم حکومت جور، میگه نرید اونجا، برید بین خودتون یکی پیدا کنید. اینکه برید بین خودتون یکی پیدا بکنید رو ممکنه شما بگید اصلا اطلاقی از این حیث نداره. حالا این رو دوش حق بذاریم، فعلا یه انقل، یه شبهه. اما اشکال مهمتر در استدلال به روایت عمر ابن حنزله زیلشه. زیلش چیه؟ زیلش که نیوردن همه اینه، قضیه عمر ابن حنزله چی بود؟ رسید خدمت امام صادق، به امام صادق گفت آقا بریم دعواهامونو پیش حکام جور. امام گفتن نه نه نه، اینا طاغوتن، نرید. گفت بچه خاکی به سرمون کنید، گفت مراجعه کنید به فقهای خودتون. راوی آدم باهوشیه عمر ابن حنزله، بلافاصله میگه خب قراره به علما خودمون مراجعه کنیم؟ میگن بله. میگه خب یه نفر میره به زید مراجعه میکنه، یه نفر به عمر، زید و عمر اختلاف دارن، چیکار کنیم؟ حضرت میگن اینجور جا برید سراغ افقه اورع اتقا، افقه رو مطرح میکنن، برید سراغ افقه. خب پس معلوم میشه اگه جای اختلاف بین علما بود شما نمیتونی به هر کی تمسک کنی، باید بری سراغ افقه. ذیل روایت معلوم میکنه که صدر روایت اصلا در مقام بیان مطلق حکم نبود. البته دوباره ممکنه یکی اینجا به ما اشکال کنه بگه که این کی شما باید بری سراغ افقه، میدونی کجاست؟ تو دعواست، نه هر اختلافی، اختلافات دادگاهی. اختلاف دو جوره، شما نماز تو وقتی میری سفر چهار رکعتی بخون، من که میرم دو رکعتی بخونم، دعوای بیش نمیاد. یه عمر در تهران نصف مردم بلاد کبیره‌ای بودن، نصف نبودن. گفتن رفتیم خدمت امام، گفتیم آقا این فتوای بلاد کبیره شما باعث میشه که مردم روزه نگیرن. گفتن خب روزه حرامو نبایدن بگیرن، روزه در سفر حرامه، اینا مسافرن نباید بگیرن. دعوام نداشتن با هم، این آقا با هم هر دو رفتن سفر، این آقا کسی رو سفر میبینه خودش رو روزه میگیره، اون به حکم کسی رو سفر قائل نیست، روزش رو میخوره. رفیق پشت سر هم نماز میخونن. اختلاف مادامی که به دعوای حقوقی نکشه که اشکال نداره. روایت میگه تا وقتی اختلافتون اختلافاتی است که توش خصومتی نیست، نزاعی نیست، قرار نیست که حکم واحدی بینتون صادر بشه، اینجور جاها شما برو سراغ اعلم، اونم بره سراغ غیر اعلم، اشکال نداره. اون جایی میگه برید سراغ افقه که اختلاف اختلاف چیه؟ دادگاهی، باید سرش یه حکم ببرن. به عبارت دیگه یک حکم مشترک بین من و شما پیدا میشه. اینکه من و شما میریم سفر، شما نمازتو چهار رکعتی میخونی، من دو رکعتی، شما روزه میگیری من نمیگیرم، دعوای توش نیست. اما این قرار شد قرمه سبزی درست کنیم، شما خوش نمک دوست داریم، من بی نمک، اون وقت دعوا شروع میشه، چون یه چیزیه که باید هر دو با هم بخوریم. میخواییم بریم سفر، بله حضرت عالی مثلا فرض بفرمایید که میگی سرکم اگر به جوشه نجسه، من میگم نجس نیست، اون من باید سرکه رو بریزی تو غذا. شما میگی انگور و کشمش رو اگه میخوایی بریزی تو غذا باید بذاری تفتش بدی نجوشه، من میگم اب نداره، این دعوا درست میکنه، چون غذا رو من نباید بخورم، شما باید بخور. پس این هم ممکنه بگیم نه زید روایت هم ضرری، اگر صدر رو قبول کردیم زید روایتی هم ضرری به صدر روایت نمیزنه. یه نکته دیگه هم توجه بکنید در رابطه با روایت عمر بن حنظله. آیا روایت عمر بن حنظله بدون زیلش قابل تمسکه؟ این خیلی مهمه ها، این نکته مهمی داره. یعنی یکی بگه آقا اصلا بدون ذیل چرا آقای شیخ انصاری، چرا حضرت امام، چرا بقیه فقها اصلا صدر رو بدون ذیل وارد بحث کنید؟ مثل اینکه یکی بگه آقا سب کنید ما راجع به لا اله بحث کنیم، حالا بعدا الا اللهش هرچی بود بود، اصلا چرا آمدید صدر رو گرفتید بدون اینکه به زیر توجه بدید که زیر راجع به افقه؟ این نکته بسیار مهم میداره، یه بحث استزارات و عرفیه. و اون این که سؤال از کجا شروع شد؟ عمر ابن حنظله از کجا شروع شد؟ از این که آیا بریم سراغ اهل سنت یا نه، حضرت میگن نه. بعد میگه چی کار کنیم؟ امام میگن یه نفر رو بین خودتون انتخاب کنیم. نقطه سرخن. صحبت امام تموم شده بود دیگه. بله. حضرت فرمایششون تموم شد. حالا اگه راوی سوال نمی پرسید که اینا با هم دعواشون شده، امام دیگه افقه ها نمی گفت. پس معلوم میشه امام صحبتش تموم شده صدر روایت. اگر راوی نمی پرسید که اینها اختلاف دارن چه کار بکنیم، امام دیگه پاسخی نداشت. امام ابتدا به ساکن، امام صادق ابتدا به ساکن شروع نکردن به اینکه ولی باید حواستون جمع باشه اگر اختلافه برید سراغ افقه. این خیلی نکته مهمیه، بستگی به استظهار از متن داره که شما کجا میتونید بگید یک کلام، اصطلاحا یک کلام تمام شده. چون ما پایان کلام میتونیم اطلاق گیری کنیم، یادتون باشه تو بحثای اصول دوستانی که بودن میگفتیم پایان کلام شما میتوانید اراده جدی رو حمل کنید، یعنی اصالت و تطابق رو پیش ببرید، اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی که ما میگفتیم همون چیه؟ اصالت و ظهور. پایان کلام کجاست؟ پایان کلام پایان صحبت امامه یا پایان کلام بعد از سؤال راویه؟ حالا یه نفر اگه به امام صادق میگفت حالا اگر این عمر ابن حنظله عقلش نمیرسید بپرسه که اگه اینا دو نفر با هم اختلاف کردن چه کار کنیم، نمیپرسید. امام تموم کرده بود صحبتو. اون جایی که شما میتوانید اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الظهور، اصالت التطابق، همه اینا یکیه، یعنی جایی که میتونید بگید مراد جدی امام این است و جز این نیست و نقطه سر خط کتابو ببندید، آیا بدون سؤال مجدد سائله یا با توجه به سؤال مجدد سائل؟ چون اگه سؤال نمیپرسید عمر ابن حنظله، خب ممکنه کسی هم از اون بر بگه، بگه خب حالا که پرسید، اگه نمیپرسید شاید امام خودشون بلافاصله میگفت، بگه نبودیم که. این مسئله است که سخت میکنه عبارت ها. یعنی از طرفی میشه گفت خب اگه نمیپرسید که همین مقدار اون پس اطلاق داره، اون وقت اگه صدر اطلاق داشته باشه ذیل رو چه کارش بکنیم؟ ذیل رو جواب ما رو بدیم. افقه مال جاهاییه که خصومته، دعواست، قاضیه، دادگاه، اما صدر حجیت فتواست. پس فتوای مجتهد عالمن او اعلم حجته، اما اگه دعوا شد برید سراغ اعلم. دعوای حقوقی هم نه اختلاف، هر اختلافی نه، اختلاف این که حضرت عالی نمازتو چهار رکعتی بخون من دو رکعتی که دعوا بیشتر نمیاد، اختلافات دادگاهی. اما کسی گفت نه، ذیل قرینه صدره، شما نمیتونید بدون ذیل اصالت و تطابق و جاری کنید، اون وقت این ذیل صدر رو هم تحت تأثیر قرار میده. اینو بحثی بود که گفتم بعدها باش کار داریم، گفتیم دیگه دوباره هم نمیگیم چون بحثش بحث اصولیه. بسیار هم بحث مهمی است، به خاطر اینکه کلن روایات طولانی ما داریم. یه روایت داریم به حدیث مناهی، اول جلد 3 من لایحذره، شاید 20 صفحه است. آیا کل اینها قرینه همه؟ یعنی مثل سخنرانی واحده؟ یا نه یه جایی میشه اینجا گفت اینجا تمامه دیگه، از اینجا بعدش دیگه قرینه نیست؟ تا کجای یک کلام قرینیتی برای قبلش داره؟ این در این وارد بحث توقیعش فردا.